الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. فقره بعدی که در مورد شرایط صحت صوم مطرح می‌فرمایند که خلو از حیض و نفاس رو گفتن ول خلو من السفر الموجب للقصر، سفری که به حد شرعی برسه و در مورد نماز موجب قصر نماز می‌شود باعث می‌شود که روزه هم افطار بشود. لذا این بحث یه مقداری به لحاظ حد سفر و اینها پیوند میخوره به بحث صلات، چون اصلش اونجا بحث میکنن دیگه، حد ترخص و حد شرعی اینها رو اینجا بحث نمیکنن. این که بالاخره حد چقدره، مسیرت و یومن مراد چقدره، باید 24 فرسخ با 8 فرسخ بشه، 8 فرسخ مقدارش چقدره، رفت و برگشتی باید حساب بکنیم. هرچی در مورد سفر موجب قصد در کتاب و صلات گفتیم اینجا هم همون رو میگیم، لذا این حدودش اینا اینجا مورد بحث قرار نمیگیرد. خب سفر یک استثناءاتی دارد، سفر با بعضی از شرایط موجب افطار نمی شود الا سفر مع الجهل، اگر سفر مع الجهل باشد، یعنی نداند که حکم در مسئله چیه، این اشکال نداره روزی که گرفته، او من الوطن و ما به حکمهی بعد از زوال، اگر بعد از زوال از وطن یا آنچه به حکم وطن است، یعنی آنجایی که 10 روز در آن اقامت کرده است، بخواد حرکت بکنه، البته به حکم وطن مصادیق دیگه داره که حالا فعلا محل بحث ما نیست، او الیه او الی المحل الذی یعظم فیه علی الاقامه قبل از زوال، یا اینکه برسد به وطن یا به محلی که عزم دارد درش اقامه بکند قبل از زوال برسد، یعنی از وطن بعد از زوال حرکت کند، سفر بعد از زوال از وطن، یا رجوع الی الوطن قبل از زوال. در این صورت هم روزشو میتونه کامل بگیره، حالا بعدا عرض خواهیم کرد که میتونه کامل بگیره یا واجبه کامل بگیره، اختلافاتش خواهیم گفت. و المرض المضر، یکی دیگه از مواردی هم که اون ضرریه که مرضیه که مضر باشه، حالا بحث سفر رو با خصوصاتش بخونیم، بعید میدونم به بحث مرض امروز برسیم، باشه برای جلسه آینده. و اما شرطیت و عدم السفر فهی من المسلمات ولم ينسب الخلاف الا الى المفید فی غیر شهر رمضان، مرحوم مفید، شیخ مفید در روزه غیر ماه مبارک رمضان به ایشون نسبت دادن که ایشون میگه روزه غیر مبارک رمضان رو مثل روزه مستحبی رو میشود یا روزه قضا رو میشود در حالت سفر گرفت، فقط روزه ماه مبارک رمضان است که منوط به عدم سفره. ولی حالا اصل نسبت هم خیلی هم ثابت نیست و خلاف مرحوم شیخ مفید هم اینجوری نیستش که کل اجماع شیعه رو به هم بزنه، علاوه بر اینکه ما خودمون دلیل داریم براش تمسک میکنیم. و یدل علیها قوله تعالی من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، این رد مرحوم شیخ مفید نیست، چون اختصاص داره به روزه ماه مبارک رمضان، بحث داره روزه ماه مبارک رمضانه که میگن کسی که مریض است، عرض کنم خدمت شما، یا در سفر است، چند روز از ایام دیگر غیر از ماه مبارک رمضان روزه رو جبران میکند، مریض و مسافر اون مقدار روزه رو که خورده بعدن جبران میکنه. ولی در روایت موثقه سماعه اطلاق داره دیگه، هیچ قرینه و اختصاصی به ماه مبارک رمضان نداره. و موثقه تو سماعه میگه سألته عن الصیام فی السفر، میگه سوال کردم از صیام فی السفر. خب سماعه از اون کسایی که بالاخره جزء اجلای اصحاب شأنش هم این نیست، لذا این مزمر بودنش اشکالی نمیرسونه. سوال تو علاوه بر اینکه آقای ایروانی یک وجهی هم بیان کردن که گفتیم صاحب جواهر هم نظرش همینه که گفتن مطلق مزمرات حجته، در حصولت اینجا بالاخره روایت حجته. سوال تو عن صیام فی السفر، قال لا صیام فی السفر، در مورد سفر روزه ای نیست. قد صام ناس علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فسماهم العصاد، یه عده یه گروهی از مردم در عهد حضرت رسول روزه گرفتن و حضرت اسم اینا رو گذاشت عصاد، گفت اینا کسایی هن که از دستور خداوند متعال که خداوند فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من کان مریضن او علی سفر فعدتون من ایام اخر، اینها از این چیکار کردن؟ سرپیچی کردن. فلا سیام فی السفر، دقت کنید تعلیلی که از رد به کلام حضرت رسول در عبارت آوردن دلیل نمیشه که تخصیص بزنیم حکمشون رو هم به مختص به سفر ماه مبارک رمضان. نه، حضرت قاعده کلی میگن، میگن لا سیام فی السفر، بعد به عنوان یک شاهدی براشون اینجوری میارن که یه عده‌ای هم در یکی از مصادیق یه کار انجام دادن و حضرت نهشون کردن و اینا رو اسات گذاشتن. فلا سیام فی السفر الا الثلاثه ایام الا الثلاثه ایام التي قال الله عز وجل فی الحج، که در بحث حج در بعضی از بحث‌های حدی اونجا داریم که کسی که برش حدی واجبه یعنی حج تمتع انجام میده اگر پیدا نکنه یا استطاعت مالی نداشته باشه که حدی بکنه، باید عرض کنم خدمت شما روزه بگیره، سه روزشو در همون ایام تشریق در منا روزه میگیره، یعنی روز دهم و روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم رو روزه میگیره وقتی نمیتونه، و چند روزش هم بعدن روزه میگیره، هفت روز هم وقتی برگشت و سبعتون ادارجعتون وقتی برگشت به وطنش هم هفت روز روزه میگیره جای اون حدی که انجام نداده. حضرت میفرماین همینه. البته در سفر یه مساق دیگه هم داریم، اونم روزه مستحبیه که در مدینه برای کسی که مسافره مستحب سه روز روزه بگیره، خداوند انشالله هممون روزی کنه اونجا انسان بره، خیلی مستحب هم هست. الان هم که دیگه خیلی امکانات خیلی خوبی هست، راحت آدم میتونه غذاشو بگیره برای سحر و روزاش هم خیلی خوبه و راحت روزه گرفتنش هم. در مکه نمیشه کار انجام داد، این مختص به مدینه است که در مدینه مستحب به انسان سه روز اونجا روزه بگیره. اختلافیه ولی مشهور نظرشون اینه که نه، تو آقایون بعضیا دارن مثلا احتیاط مستحب این است، من فتاوا رو نگاه میکردم همین سری اخیر که مشهر شده بودیم، مشهور نظرشون اینه که نه فرقی نمیکنه. بعضیا نظرشون اینه که حتما باید سه روز خاص باشه، ولی بعضی هم گفتن احتیاط مستحب اینه که در این سه روز باشه. تو ذهنمه که شاید فتوای احتیاط واجب هم داشته باشیم، ولی اینجوری که تو ذهنم بود مشهور نظرشون اینه که لازم نیست مقید به این سه روز باشه. این نکته. نکته دومش اینه که در مورد نذر هم یک اختلافی هست که آیا اگر کسی نذر کرد که در سفر روزه بگیره این مبیح روزه سفر هست یا نیست، ولی فعلا محل بحثیست، شاید حالا جلوتر بیان کنن شاید هم بیان نکنن. خب پس بنابراین این روشنه که اگر اون موارد هم باشد دلیلش استثناء میزنن این روایت رو که لا سیام فی السفر الا ثلاثه ایام التي قال الله عز وجل فی الحج، تخصیص خورده که نه این فرض اولی رو دارن بیان میکنن و واجبات رو دارن بیان میکنن. روزه مستحبی خاص یک تخصیصشه و با فرض نذر هم ممکنه بگیم که اونجا یک واجب اهمه. حالا بحث نذر در جای خودش. و اما اعتبار و ایجاب سفره للقصر، اینو گفتیم این سفری که میره همون سفری که باید منجر بشه نماز هم قصر بشه، این روشنه. صحیحه معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام دلالت میکنه که حضرت فرمودن اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت، هر وقت که نمازت رو قصر کردی و نمازت رو به صورت شکسته خوندی افطار کن، و هر وقتی هم که رو سفری رفتی که افطار کردی نمازت هم قصر بخون. این روایت روشنه، پس معلوم می شود اون سفری که موجب قصر موجب افطار هم هست. خب ما دیگه از حالا به بعد چند تا استثناء بیان کردیم از این قاعده کلی. اولین استثناء این که کسی که ان جهالتن در سفر روزه بگیره لازم نیست قضا بکنه این روزه رو، چه جهل به اصل حکم داشته باشد چه جهل به موضوع داشته باشد. جهل به اصل حکم داشته باشد ندونه در شریعت سفر موجب قصره، جهل به موضوع داشته باشه این مسیری که می اومده نمیدونسته چقدر راه اومده، سوار ماشینش کردن بردنش یه جایی، مثلا صبح پیرزنی بوده یک شخصی بوده تو ماشینی بوده گفته من استراحت میام، گفتم بریم این اطراف شهر بگردیم، گفته خب بریم. این بنده خدا خوابیده یه موقع چشمش باز کرده آوردنش 70 کیلومتری شهر و تا شب هم روزه گرفته، شب که گفته مثلا اومده تا بازار حواسش هم نبوده، یه موقع پرسید ما چقدر راه اومدیم، گفتن آقا اینقدر راه اومدیم نمازی هم که خوندی تمام خوندی روزی هم که گرفتی اصلا ما از حد مسافت شهری هم گذشته بودیم. جهل به موضوع داره، نمیدونه مسافت چقدره. خب گفتن این روزش صحیحه. و اما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الافطار فلصیحة العیس بن القاسم عن ابی عبدالله علیه السلام من صام فی السفر بجهالت لم یقضه، اطلاق داره صام بجهالت، هم به جهالت از این که نمیدونه که روزه نباید بگیره، هم به جهالت از این که نمیدونه که این مقداری که آمده الان مسافر هست یا مسافر نیست به نحو شبهه موضوعیه. فقط توجه داشته باشید ای که بعضی از عوام هرچی برش بچهشون میگه گوش نمیکنن، میگن ما دلمون نمیاد روزمون رو بخوریم، این هیچ ربطی به این بس نداره ها. کسی که بگه من دلم نمیاد روزمو بشکنم، این باعث نمیشه که بتونه روزش هنوز ادامه بده، این روزش شکسته است و روزش هم صحیح نیست به خاطر که حکم برش گفته شده. حالا مگه به یه فرضی بگی که قطع به حکم شرعی داشته باشه، اونا فرضش فرق میکنه.
سهواً از حد پرخاش خارج شده، اونجا متوجه بشه که خارج شده، حتما
باید افطار کنه. فرق نمی‌کنه دیگه، مسافر دیگه. حالا بحث می‌خونیم که قسم ملاک چی ملاکه، اینا رو خواهیم خوند. کسی که نه نکنید، کسی که قصد، خوب دقت کنید، کسی که ایف و اونجا بعد بحث میشه، بحث ما بحث جهله، ولی کسی که مثلا نمیدونه تا چه مسیری میره، مثلا زاله گم کرده، درسته؟ یا قصدش تونتون متبدل میشه، بعدش میگن که آقا مثلا گفتن که بیا برو فلان چیز رو بخر، گفتن کجای، گفتن مثلا روستای فلانی داره، فهمونه اون روستا مثلا 10 کیلومتر فاصله داره، اون روستا خودش 10 کیلومتر فاصله داره، میره اونجا، بعد میگن نه آقا باید بری روستای بعدی که 15 کیلومتر فاصله داره، از اونجا باید قصد میکنه میره 15 کیلومتر، بعد از اونجا بعدش میگن که آقا برو روستایی که 8 کیلومتر فاصله، از اون این 4 به هی مسیر رو رفته، ولی هیچ وقت از اون جایی که هست قصد سفر شرعی نکرده. اینا همه این مسائلش تو بحث نماز میاد دیگه، اینا رو اونجا بحث ما سره که نمازی که منجر به قصد میشه. بحث صف هم باید مواردش رو نگاه بکنید، اگه دلیل داشته باشید ملحق به جهل جهله، اگر ملحق به جهل نیست نیست. حالا اگه کسی قصد سفر نداره ولی به سفر میبرنش، در اینجا هم سفر صدق میکنه، ملاک قصد سفر یا خود سفره، اینا بعضیش میاد، بعضیش هم بعد از این کتاب ببینیم. و اما استثناء المسافر اینو گفتیم، و اطلاقه هایش من الجاهل به اصل الحکم او به بعض الخصوصیات که لزوم الافطار علی من سافر قبل الزوال و عادتن و عاد بعده. ایشون شبه موضوعیه رو مطرح نمی کنن، ولی ظاهرش که موضوعیه رو هم شامل میشه. کسی که اصل افطار رو میدونه ولی نمیدونه که اگر کسی که سفر رفته، اگر قبل از زوال، عرض کنم خدمت شما، قبل از زوال سفر بکنه و بعد از زوال برگرده، مثلا 10 دقیقه بعد از اون ظهر میگه برم آقا یه جایی برگردم، یه مسافتی رو میره و برمیگرده، این نمیدونه تو این فاصله رفت و برگشتن، اگر قبل از زوال رفته و بعد از زوال برگشته، این باید حتما روزش نگاه بکنه بخوره. این فکر میکنه اگر بعد از زوال برگشت، مثل اون موردی که بعد از زوال رفته، چون اکثر روز رو که مثلا دیگه مسافر نبوده، این مسئله رو نمیدونه. لذا 10 دقیقه بعد از اون ظهر حرکت میکنه، یه سفر مسافت شرعی میره، 10 دقیقه بعد از اون ظهر یه رو بعد از اون ظهر هم برمیگرده به خاطر یه کاری که داره. الان مسافت‌های شرعی خیلی زیاد نیست، با ماشین بعضی مسافت‌های شرعی یه رو 20 دقیقه طول می‌کشه، از این شهر بلند شده رفته اون شهر بغلی که سرش مثلا 30 کیلومتری یه چیزی بگیره، اونجا زود برگرده، یا مسافر می‌زنه میخواد مسافر ببره تا اونجا برگرده، شغلش هم مسافر کشی نیست، اما اتفاقی میخواد مسافری بزنه، تو شهر کار میکنه، مسافر کشی شهریه، یه مسافر راهش میخوره میگه آقا ما رو تا چناران ببر و بیار، نیم ساعت بعد از اون ظهر از اینجا راه میفته میره مسافرش رو دم چناران میذاره، برمیگرده 10 دقیقه بعد از اون ظهر شده، بعدش میشه به حد ترخص. خب این روزه شکسته ای بره تا آخر میگیره، حالا این روزه رو باید قضا کنه یا نکنه، اطلاع به این دلیلی که میگه من صام فی السفر به جهالت لم یغزه شاملش میشود. خب و اذا قیل، این روایت خوب دقت کنین، این روایت معارض داره، معارضه این روایت صحیحه معاویه بن عماره. حضرت میفرماین اذا صام الرجل رمضان فی السفر، اگر رجلی در ماه مبارک رمضان روزه بگیرد در حالی که در سفر است، لم یجزهی و علیه الاعاده، این مجزی نیست و باید حتما اعاده بکنه. خواستم بگم این طور روایت با هم دیگه معارضه، ولی همونطور که با توضیحاتی که ما قبلا دیدیم این خیلی روشنه، این دو تا با هم دیگه معارضه ندارن، چون روایت پایین صحیحه معاویه ابن عمار اطلاق داره و صحیحه عیسی ابن قاسم مقید نسبت به او، خاص عام خاصن مطلق و مقیدن. این روایت میگه اذا صام الرجل فی السفر لم یجزه، او روایت میگه سفر به جهالت لم یغزه، پس معلوم میشود از عدم جواز و عدم اجزاء روزه در حال سفر، روزه در حال جهالت تخصیص خورده. خب و اذا قیل هی معارضه به صحیحه معاویه ابن عمار اذا صام الرجل رمضان فی السفر لم یجزه و علیه العاده، فانها به اطلاقها تشمل الجاهل، ایضا اینو به اطلاق شامل جاهل هم میشود. قلنا ان تلک صالحه للتقی، ان تلک صالحه لتقید هذه فتقیدها بالعالم بمقتضى قانون الاطلاق و التقید، باعث میشود این صحیحه معاویه ابن عمار، صحیحه عیسی ابن قاسم که صحیحه معاویه ابن عمار رو تخصیص بزنیم و مقیدش کنیم به فرض عالم به خاطر قانون اطلاق و تقیید. خب عجب یلزم الله یحصل العلم بالحکم اثناء النهار. یه فرعی اینجا مطرح میکنن، فرع بدی هم نیست، میگن از این لفظی که حضرت آمدن گفتن کسی که جاهل به حکم باشه، مرادشون اینه کسی که تیلت الصوم در تمام این مدتی که داره روزه میگیره جاهل به حکم باشه. لذا اگه چند دقیقه قبل از غروب آفتاب عالم به حکم شد، دیگه علی‌القاعده حکم برش منطبق نیست، دیگه در این صورت حکم رو ندارد. اجل یلزم ای لا یحصل العلم بالحکم اثناء النهار و الا لم یصح الصوم لانه یصدق آنذاك انه صام بعلم. نه که بگیم صام به جهالت، صدق روزه به علم نمی کند، صدق روزه ببخشید صدق روزه به جهالت نمی کند. دیگه میگن روزه گرفته عالم هم بوده، میگه آقا میدونستی که 10 دقیقه آخر چرا روزه گرفتی؟ خب نکته بعدیه که این حکمی که الان ما گفتیم ما رو جاهل یا ما ناسیه. دقت کنید که در بسیاری از مسائل فقه ما حکم جاهل با حکم ناسی متفاوته. مثلا میگن اگر کسی در نماز جاهل به نجاست لباسش باشه، وسط نماز فهم بعد از نماز فهمید لباسش نجس بوده، اینجا میگن نمازش صحیحه به خاطر که طهارت ظاهریه رو داشته و طهارت عن خبث این طهارت شرط واقعی نیست، شرط ظاهریه، ظاهری هم طهارت داشته نماز صحیحه. ولی همینجا میگن اگر در اثنا نمازش تموم شد بعد یادش آمد که در طول نماز نماز رو با لباس نجس خوانده، خیلی ها میگن بعد بره نماز چیکار کنه؟ اعاده بکنه، به خاطر اینکه این ان جهالت، یعنی که نمیدونسته نماز نخونده، میدونسته بعد فراموش کرده. لذا حکم نسیان با حکم جهل فرق میکنه. اگرم دقت بکنید توی روایات متعدد این قضیه رو ما در مورد نداریم که خداوند متعال در مورد عیات موشه تو حدیث آره شاید نخونده باشیدم، در حدیث رف یک بحثی هست که خداوند متعال در مورد حدیث رف وقتی میگه رفعن امتی مالا یعلمون، این که لسانش لسان امتنانیه، جوری امتنان تحقق پیدا میکنه، چون بر آدمی که جاهل به حکمه اصلا حکم کردن قبیحه، لذا معنی نداره نسبت به جاهل به حکم بخواد مولا عقابش بکنه. و بعد هم پس رفعن امتی عقاب که میگن برداشتش یا میگن حکم رو برداشته شده، این اصلا امنتی درش نیست. ولی در مورد ناسی اینجوری نیست، بر ناسی میشه حکم رو بار کرد، بر ناسی حکم رو در لحظه ای که ناسیه نمیشه، ولی میشه باید برش حکم کرد که مواظب باشید از یادتون نره، یعنی وجوب تحفظ رو میشه برش جعل کرد. پس برنامه توجه داشته باشید که خیلی وقتا حکم جاهل با ناسی فرق میکنه. جاهل خیلی وقتا مثلا اگه جاهل قاصر باشه اصلا احتمال هم نمیده که حکم خلافی باشه، ولی ناسی میخواد حواس جمع بکنه فراموش نکنه. کما یختص الحکم بالجاهل دون الناسی، حکم شامل اختصاص به جاهل دارد، شامل ناسی نمی شود. استحیحة الایس اخرجت الجاهل، فقط چون صحیح ایس ابن قاسم جاهل رو خارج کرد فقط، فیبقى الناسی مشمولا لاطلاق صحیحة معاویه، جاهل باقی می ماند. نه نسیان مریضی نیست، به طور متعارف نیست، اونایی که آلزایمر بگیرن که دیگه تکلیف ندارن، ولی نه به طور متعارف اینجوری نیست، نسیان مریضی نیست. خیلی واقعا مجنون نیست. حالا شما به همسرتون میگید آقا زور 1 کیلو تخم مرغ بگیر، یادش رفته، حالا بخاطر 1 کیلو تخم مرغ نگرفته میخواد مجنون ادواریش کنید، بنده خدا رو. خب بعضیا حفظ افراد فرق میکنه، ما یه رفیقی داریم خیلی بنده خدا حواسش پرته، به خاطر که خیلی ذهنش درگیر مسائل علمی میشه، جریانات یعنی میتونه توجه بکنه، سوار ماشین شده بود، چند وقت پیش اومد میگفتش که همه شناسا همه چیز گم کردن، بدبخت میگه چرا؟ میگفت سوار ماشین این کیف وسایل گذاشتم رو سقف ماشین، سوار ماشین شدم در را افتادم آمدم به محل گریزدم رفتم نکردم اینم بالای سر ماشین وسایل نیست. یا خودش هم چند وقت پیش نقل میکرد میگفتش که ما همیشه بهش میگیم، خودش میدونه که مثلا میگفتش که من وقتی میگفت دیروز وقت داشتم خانم و بچه‌هامو با ماشین بردم، با ماشین خودم بردم بیمارستان، تو بیمارستان عقب بردم، بنده خدا گفته زود آقا بچه رو پیاده کن بیا بیرون، میگفت من بچه رو بردم عقب گذاشتم، بعد خودم اومدم عقب ماشین نشستم میگم برو برو، حواسم نبوده که با ماشین خودم، میگم همه واسه اونجا به من آخر خندیدن که بعدشه برو ماشین خودش عقب ماشین نشسته. یه اتفاقات اینجوری تو زندگی دل همه آقا اگر حواس جمع بکنه، یا نخی به قول قدیمی‌ها به انگشتش ببنده، یا هی به خودش یادآوری کنه روی کاغذ بنویسه، اینا هیچ مهم نیست نوشتن اینها، ای که آیا جلوگیری از نسیان لازمه یا نه. آره ولی افراد به لحاظ حضور ذهنی مختلفن، نمیشه توجه کنید. همین آقا خودش هم معترفه. شاید رفقا میگن ما یادمون میاد پشت سر یه نماز تام درست و اجزا خونده باشیم، همش یه چیزی، همیشه تو حساب. من بهش گفتم نگن این همه مدت ما با هم 10 سال 15 سال رفیقیم، بهشون گفتم یادم نمیاد که مثلا بغل من تا حالا یک رکعت دیر رسیده باشه اون نماز رو به صحت به اتمام رسونده باشه، حتما یه جایی خراب میکنه دیگه این نماز رو. این کاری هم نیست، یعنی اینکه یه مقدار به نظر من از عدم اهتمامه، ولی اگر یک مقدار اهتمام داشته باشیم یه کاغذ خودکار دستش برمی داره، رکعت اول که بلند میشه یه خط میکشه، رکعت دوم، رکعت دوم که میشه یه خط دیگه میکشه، اهتمام نداره برای فرض. ولی اگه انسان اهتمام به یک امری داشته باشه غالبا و این درجاتش فرق میکنه، اگه خیلی زیاد بشه به حد مریضی برسه آره، ولی عموم افراد در مورد حفظ و عدم حفظ با هم دیگه مختلفن. بعضیا به یک جزئیاتی دقت دارن، مثال میزنم حالا یه پرونده با هزار یک جزئیات و دقت، شما مثلا ممکنه 10 روز 15 روز که بگذره اون ریزکاری یادت نباشه، ولی میبینی یه کاری که کارش تخصصی یه قاضی زبده بعد 6 ماه پرونده رو میاری اسم مثلا 40 تا مشتکاً اسم همشون حفظ دیگه تو ذهنش هست. خب پس بنابراین اینو توجه داشته باشید که همیشه اینجوری نیست بخواد بگید که هر کی ناسیه، ولی حالا آیا در حال نسیان انسان حکم داره یا نداره، یا نسبت به نسیان و مقدمات نسیان. حالا مثلا یک سواله، کسی که میدونه خیلی فراموش کاره نسبت به دیونش به مردم و واجباتش مثل نماز قضاش اینا لازم نیست بنویسه؟ یه خانم که خیلی فراموش کاره لازم نیست بنویسه که چند وقت مثلا ایام عادت روز خورده، چقدر نماز خورد نخونده، چقدر ایام حملش روزه رو مثلا چی شده؟ بعد بیاد میگه که آقا اینا رو شدم نمینویسه، بعد میاد میگه من چند سال یه عالم نماز روزه قضا دارم نمیدونم چقدره. خب چیکار بکنم؟ به قدر متعقنش عمل میکنم، یقینا یه تعداد روزه دارم، ما بهش شک دارم، برات جاری میکنم. اینها معلوم نیست کسی که خودش یعنی تو زندگیش متعارفه برای حفظ حقوق مردم باید حتما بنویسه و دیگه برای حفظ حقوق الله لازم نیست انسان اینها رو مضبوط بکنه. به نظر میرسه چرا یه جاهایش مثلا لازم باشه کسی که ناسی باشه، حتی الان نمیخوام فتوا بدم ها، باید نگاه بکنیم از فقها بپرسیم، ولی کسی که تو حقوق مردم اگه ننویسه حقوق مردم رو از بین میبره، بعید میدونم فقها بگن نه این لازم نیست بنویسه، فقط بدهی واجب شه به مردم بده. خب این علل قاعده برای تضییع حق مردم مقدمتا از عدم تضییع حق مردم اگر حالت متعارفش نسیانه بعد بنویسه، نسبت به حقوق الله هم اینه. ولی نه، افراد متعارف خیلی زیاد پیش نمیاد که نماز روز قضاشون یادشون بره چند تا، حالا اینا اگه ننوشتن هم مهم نیست، لذا حفظ در نسیان هم امکان داره هم ممکنه مورد دستور شارع باشه. خب کما یختص الحکم بالجاهل دون الناسی صحیحت الایس اخرجت الجاهل فقط فیبقى الناسی مشمولا لاطلاق صحیحت معاویه، اطلاق و ادله شاملشه. میگه اذا صام الرجل رمضان از کنم لم یا جزها، فقط او چیزی که ما آمدیم فقط بحث عدم العلم به جهالت رو خارج کردیم. بحث بعدی که مورد اختلافه و مهمه اگه بشه امروزی رو بحثش کنیم، بحث اینه که آیا سفر بعد از زوال موجب بطلان نماز هست یا نیست. مشهور قائلن که اگر بعد از زوال مسافرت رفتی نمیتونی روزت برهم بزنی، نکنید اینا مسائل چند تاست، بعد از زوال رفتی نمیتونی برهم بزنی، قبل از زوال برگشتی میتونی ادامه بدی و الا. حالا این اختلافیه، اگر مشهور نظرشون اینه که اگه قبل از زوال برگشتی و از صبحش چیزی نخوردی، در مورد خصوص ماه رمضان که نظرشون اینه، و اگر چیزی نخوردی اون روزه رو باید تا آخر روز بگیری، ولی اگر قبل از زوال هنوز مسافری و میدونی قبل از زوال هم میرسی، قبل طلوع فجر مثلا، قبل زوال مسافری، بعد طلوع فجر، قبل از زوال مسافری، ساعت 8 صبح ماشین راه میفته 9 هم به شهر شما میرسه، ولی شما دوست نداره روزه بگیری، هنوزم وارد شهرت به حد ترخص نرسیدی، میتونی روزه تو بخوری، میتونی هم نگهش داری، ایمیل خودته. خب حالا الان تو فرض اولی که اگر کسی بعد از زوال مسافرتشو شروع کرد روزشو باید نگه داره یا نگه نداره، مشهور میگم باید نگه داره، و اما استثناء السفر بعد از زوال فهو رأی مشهور. خب حیث قیل به ایجاب سفر قبل از زوال للافطار به خلاف منکان بعده، چون اینها قائل به این شدن که گفتن آقا عرض کنم خدمت شما سفر اگر قبل از زوال بود موجب افطار میشه، بعد از زوال موجب افطار نمیشود. نگاه بکنید در مقام 4 تا قوله، این 4 تا قول ماحصل جعبندی بین دو دسته روایته، ما دو دسته روایت در مقام داریم، یه دسته روایت در مورد این سفر اختلاف رو گذاشتن سفر قبل از زوال و بعد از زوال. گفتن اگر قبل از زوال سفر رفته روزتو بخور، بعد از زوال رفته روزتو نخور. این نکته. بعضی روایات دیگه آمده گذاشتن بر نیت سفر و قبل از نیت سفر، گفتن اگر شبش قبل از سحر نیت سفر داشتی روزتو بخور، اگر نیت سفر نداشتی تو روز حادث شد روزتو نخور. درست شد؟ خب نگاه کنید، پس دو دست روایات، یه بار دیگه میگم دقت کنید. یه فرض اینه که آمدن اختلاف بین وجوب و عدم وجوب صوم رو در مورد زوال گذاشتن، گفتن قبل از زوال اگر رفتی روزتو بخور، بعد از زوال رفتی نخور. یه عده‌ای بر نیت سفر و عدم نیت سفر قبل از طلوع فجر گذاشتن، گفتن اگر شب نیت سفر داشتی روز روزتو بخور، اگر شب نیت سفر نداشتی روزتو نخور، سفر یک دفعه حادث شد. خب دو دست روایته. اونایی که میگن اذا تعارضا تساقطا، دو تا روایت رو معارض میکنن و ساقط میکنن، نتیجه بحثشون چی میشه؟ نتیجه بحثشون میشه که مطلقا شما هیچ کدام از این دو تا قید نیست و مطلقا باید روزه رو چیکار بکنی؟ بگیری. با عام فوقانی رجوع میکنن که عرض کنم خدمت شما، ببخشید، ممکنه میگن مطلقا باید روزه تو بخوری، چون به اطلاق سفر توسط میگن که آقا در سفر مطلقا شما باید روزه رو بخوری. درست شد؟ خب قیله همه ایشون نرم میکنه، همه قائل داره. تو دو دست روایات هم بعضی ها روایات دست اول ترجیح دادن او رو گرفتن، بعضی ها روایات دست دوم ترجیح دادن او رو گرفتن، بعضی هم آمدن جمع کردن گفتن هر دوتا با هم شرطه، هر دوتا با هم شرطه. یعنی برای که روزتو بخوری هم باید بعد از اذان ظهر، از کنون قبل از اذان ظهر بری و نیت هم داشته باشی. اگر نیت داشتی قبل از اذانم راه افتادی، عملا رفتی روزه رو بخور، و الا در بقیه موارد باید همه روزه رو بگیری. اگر بدون نیت قبل از ظهر رفتی، یا بعد از ظهر بدون نیت رفتی، یا بعد از ظهر معنی نیت رفتی، همه این سه فرض میگن باید روزه رو بگیری. خب حالا بخونیم همین تیکه اقوال رو. و اما این گفتیم، پس این وضع شد. و قیله یک نظر دیگه ایه که میگن ان المدار علی نیه، بستگی به داره که نیت سفر داشتی یا نداشتی. فمن بیتها لیلا تبیت شه، یعنی عمل او دبره لیلا، شب اگه تصمیم برای یک کار بکنی میگن تبیت. البته شب در یک جای ماندن رو هم عرب چیکار میکنه؟ تبیت و بیتوته میگه. ولی یک معنای تبیت هم اینه که شب تصمیم بر کاری گرفتن. میگه فمن بیتها لیلا، کسی که تصمیم سفر در شب بگیرد افتره، و الا اگه تصمیم سفرش ماره روز بوده و سفر رفته اتم من. پس این هم یک قول. درست شد؟ پس یک قول نظر مشهور شد که فرق بین قبل زوال و بعد از زوال گذاشتن. یه دسته ای دسته روایات تشخیص ترجیح دادن، گفتن که نیت شب یا نیت روزه. و قیل به ایجاب مطلق سفر للافطار بلا تقیده. دو تا روایت رو تعارض و تساقط به چی رجوع میکنن؟ به عام قرآنی رجوع میکنن که اگر من کان مریضن او علی سفرن فعدتون من ایام اخر. بعضی هم دو تا قید رو با هم شرط میدونن. و قیل به ان المدار فی الافطار علی التبیت و الخروج قبل از زوال، هم باید نیت داشته باشی هم قبل از زوال هم راه بیفتی. و به انتفاع احدهما یجب الصوم، اگر انتفاع احدهما شد و صوم واجب است. یعنی اگر هر کدام از این دو تا شرط نبود، یعنی سه فرض دیگر، شب تصمیم نگرفتی چه قبل از زوال در روز رفتی چه بعد از زوال رفتی، یا شب تصمیم گرفتی ولی روز بعد از زوال رفتی، در تمام این سشه گفتن باید چیکار بکنید؟ روزتون رو کلن از کنم خدمت شما بگیریم. و قیل غیر ذالک، بعضی هم چیز دیگه ای گفتن. و منشأ ذالک اختلاف و نصوص است. منشأ این اینه که نصوص با هم دیگه مختلفه. و المهم منها طائفتان، دو طائفه رو بیان میکنن. چون توضیح شدیم عبارت شو بخونیم. الطائفه الاولى ما دل على ان الخروج قبل الزوال موجب للافطار، طائفه اول میگن خروج قبل از زوال موجب افطاره، به خلاف ما کان بعده، بعد از زوال دیگه نباید افطار بکنی. و تتمثل هذه في ثلاث او اربع روایات، سه چهار روایت داره. منها صحیحه عبید ابن زراره عن ابي عبد الله عليه السلام الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم او يفطر، یکی تو ماه مبارک رمضان که مسافرت میره روزه بگیره یا افطار بکنه. حضرت فرمودن ان خرج قبل از زوال فليفطر و این خرج بعد از زوال فليصوم، قبل از زوال مسافرتش شروع میکنه افطار کنه، بعد از زوال ادامه بده. دسته دوم که نیت تبییت در شب رو گفتن، نیت سفر رو در شب رو گفتن. مادل علا ان من بیت نیه، کسی که در شب نیت سفر داره یفتر دون من لم یبیت. و تتمثل حاضر فی خمس روایت تقریبا، اینا 5 تا روایته. ولی معتبر منها یکیش معتبره، موثقه علی ابن یقطین عن ابی الحسن موسی علیه السلام، الرجل یسافر فی شهر رمضان ایفتر من منزله، کسی که در ماه مبارک رمضان سفر میره از منزل خودش باید افطار بکنه یا از شهر خارج بشه. حضرت فرمودن که اذا حدث نفسه فی اللیل بالسفر، اگر شب آمد با خودش حدیث نفس کرد و بناش برای گذاشتش که در سفر بره فردا افطره، ای باید بره افطار بکنه. اذا خرج من منزله، از منزلش که خارج شد، یعنی از اون محل مسکونیش که خارج شد، یعنی از اون حدود شهر که خارج شد، بعد افطار کنه. مراد از این همون حد ترخص از منزل. و الام یحدث نفسه من اللیل، شب با خودش چیزی فکر نکرد، ثم بدا له فی السفر، بعد نظرش عوض شد، گفت بیا بریم یک سفری. من یومه اتم صومه، اگر بعد از یومش نظرش عوض شد باید روزش حتما تمام بکنه. خب دقت کنید، رابطه بین تو روایت چیه؟ رابطه بین تو روایت عام و خاص من وجهه، درست شد؟ نسبت به او حالا 4 فرض داره. نسبت به فرض سفر بدون نیت بعد از ظهر، این دو تا روایت نداشتون یکی روزه رو باید چیکار بکنه؟ کامل بکنه، درست شد؟ فروض دقت میکنید، فرضی که هر دو تا روایت میگن که روزش کامله نباید قصر بکنه کجاست؟ فرضیه که شب نیت نداشته باشه بعد از زوال ظهر هم حرکت کنه. اون فرضی که دو تا روایت موافقن که بعد روزش بخوره کجاست؟ شب نیت سفر بکنه و قبل از زوال هم حرکت کنه. در این دو تا بحث که روایت با هم دیگه تعارض ندارن، تعارض روایت میشود در دو شق دیگر. یک شقشیه که شب نیت بکنه قبل از زوال را بیفته، ببخشید شب نیت بکنه بعد از زوال را بیفته، و یک فرضش همیه که نیت نکنه ولی قبل از زوال را بیفته. این دو تا فرض با هم دیگه تعارض دارن و تعارض ثابتون بینهما فی موردن، دو جا محل تعارضه. یکیش از سفر قبل از زوال بدون نیت مسبقه، قبل از زوال را بیفته ولی نیت نداشته باشه، یا بعد از زوال را بیفته ولی نیت داشته باشه و سفر بعده هم عن نیت. حالا ببینیم چی کار بکنیم. و بعد از تقرار تعارض، دو تا روایت با هم دیگه تعارض کردن، اگه تساقط بکنیم همون قول اطلاق شامل میشه، ولی باید ببینیم مرجح در مقام وجود دارد یا وجود ندارد. ترجیحشو بعضیا گفتن بیایم اولی رو ترجیح بدیم. چرا؟ چون میفرماین که بنابر نظر ادهی قول دوم قول اهل سنته، قول اول مخالف تقیه از اهل سنت، همچه تفصیلی رو ندارن، ولی قول دوم موافق با تقیه است. چون مخالف با تقیه است و احتمال تقیه درش نمیره، اهل سنت به قبل از زوال و بعد از زوال تفسیر نکردن، بیتوتر اونا مطرح کردن. چون اون مخالف تقیه است علا ما قیل، پس بنابراین ما چکا میکنیم؟ اونو ترجیح میدیم و به ذالک یثبت الرأی الاول المشهور. اذا تم، اگه این مرجع را قبول کردی خوبه، و الا فالمناسبه که تساقط کنن. تساقط میکنن در فی مادته معارضه، بعد رجوع به چی میکنیم؟ در ماده معارضه رجوع میکنیم به اطلاق کتاب کریم. اطلاق کتاب کریم میگه بعد روزشون چیکار بکنن؟ قصر بگیرن. اللازم علی لزوم الافطار فیه، ما میگه بعد بخورن دیگه، هر روزشون روزشونو بگیرن. البته میشن میفرماین و یبقى الاحتیاط الفقیه فی فتوی امرا مناسبا. انشاءالله جلسه آینده یک توضیح در مورد احتیاط در مقام خدمتون عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. نماز که امروز لازم نیست واسه امام نیست؟